ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که صدای ما رو می شنوید در ساعتهای آخر یک شنبه شب خودتون در ایران به شما سلام می کنم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو حسن جعفری در استودیوست.
با سلام و احترام همراهان عزیز رادیو فردا، گروه حکومت اسلامی امروز کنترل مرکز فرماندهی عملیات در شهر رمادی را در دست گرفت. سخنگوی استاندار انبار عقب نشینی نیروهای نظامی عراق از این مقر را تایید کرد. مرکز فرماندهی عملیات مهمترین مقر نظامی انبار و ستاد فرماندهی ارتش پلیس و شبه نظامیان محلی به شمار می رود. با این حال سخنگوی استاندار انبار تاکید کرد که شهر رمادی سقوط نکرده و عده‌ای در برخی محلات همچنان در حال نبرد هستند. به گفته مقام‌های عراقی درگیری‌های دو روز اخیر در رمادی تاکنون حدود 500 کشته بر جای گذاشته است. درباره آخرین تحولات رمادی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری فارس، کشتی حامل کمک‌های انساندوستانه ایران برای مردم یمن وارد خلیج عدن شده است. ایران می‌گوید این کشتی که ایران شاهد نام دارد، حامل 2500 تن کمک‌های انساندوستانه برای مردم یمن است. آمریکا از ایران خواسته است تا این کشتی را به جای یمن به سمت جیبوتی بفرستد که سازمان ملل در آنجا مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی به یمن دایر کرده. خبرگزاری فارس به نقل از مسئولان این کشتی گزارش داده که یکی از ناوهای عضو ائتلاف در نزدیکی کشتی ایران شاهد در حال حرکت است. جلسه محاکمه احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول وبسایت الف، روز یکشنبه در تهران برگزار شد. آقای توکلی با 9 مورد اتهام روبروست و شاکیان او از جمله دادستانی تهران، چند تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رضا صالحی امیری نامزد پیشین وزارت ورزش و سعید مرتضوی هستند. با این حال در جلسه امروز اعلام شد که حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر از نزدیکان محمود احمدی نژاد شکایت خود را از احمد توکلی پس گرفتند. جلسه بعدی این دادگاه به هفته آینده موکول شد. امروز ده‌ها هزار تن در اسکوپیه، پایتخت مقدونیه، با برگزاری تظاهراتی ضد دولتی خواستار استعفای نخست وزیر و کابینه او شدند. خبرنگار رادیو اروپای آزاد در مقدونیه شمار تظاهرکنندگان را دستکم 40,000 تن برآورد کرده است. این تظاهرات که با فراخوان گروه‌های اپوزیسیون و به رهبری اتحادیه سوسیال دموکرات‌ها برگزار می‌شد، این تظاهرات با فراخوان گروه‌های اپوزیسیون و به رهبری اتحادیه سوسیال دموکرات‌ها برگزار می‌شد. اعتراضات در مقدونیه پس از آن بالا گرفت که مکالماتی تلفنی منسوب به مقام‌های این کشور در مورد تقلب و سرپوشاندن بر یک قتل افشا شد، اما نخست وزیر مقدونیه این ادعاها را رد کرده است. برگزارکنندگان این تظاهرات می‌گویند تا زمانی که نخست وزیر استعفا نکند، در مقابل دفتر او باقی خواهند ماند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، حمله انتحاری به ناحیه نهم شهر کابل را محکوم کرد. کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اطلاعیه‌ای نوشته است از بکارگیری هر روش مشروعی در برابر کسانی که مردم بیگناه را به خاک و خون می‌کشند دریغ نخواهد کرد. آقای غنی گفته است که کشتار افراد غیر نظامی، به ویژه زنان و کودکان، نشان دهنده آن است که به گفته او تروریست‌ها در میدان نبرد در برابر نیروهای افغان شکست خوردند. در حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل، 2 زن افغان و 1 شهروند بریتانیایی کشته و 21 تن زخمی شدند. هدف حمله ظاهراً خودروی پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان بوده است. و خبر آخر این که گزارش ها مبنی بر فرستادن افغان های مهاجر به جنگ در سوریه از سوی یک مقام ایرانی رد شد. مصطفی زهراتی، رئیس مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه در نشستی در شهر کابل گفت که این گزارش ها بی اساس است. مجله اشپیگل پیش از این گزارش داده بود که ایران افغان های مهاجر را در ازای مبالغی اندک به میدان های جنگ در سوریه می‌فرستد.
متشکرم از تو حسن جعفری. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از سقوط مرکز فرماندهی عملیات در رمادی در غرب بغداد خواهید شنید و همینطور در مورد اینکه مرکز استان انبار توسط خلافت اسلامی با وجود مقاومت ارتش در خطر است.
ارتش و پلیس که با دولت دارن همکاری میکنن در این مناطق پایگاه گسترده اجتماعی ندارن که بتونن در برابر حملات داعش استفاده کنن.
ادامه نگرانی های سران کشورهای عرب در مورد حرکت های ایران در منطقه بعد از کمپ دیوید.
بخشی از استراتژی آمریکا برای ایجاد نوعی از توازن در منطقه است.
بمونید با ما تا 25 دقیقه دیگه در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید که گروه خلافت اسلامی امروز کنترل مرکز فرماندهی عملیات نیروهای عراقی در شهر رمادی مرکز استان انبار در عراق رو در دست گرفته. اجازه بدید در مورد آخرین وضعیت این شهر با ایلیا جزایری گفتگو کنیم که از منطقه همراه ما هست. در مورد آخرین وضعیت ایلیا، چه خبرهای منتشر شده و برای ما بگو که چه شد که اصولا این شهر تا این حد به دست خلافت اسلامی افتاد؟
آزاده، نیروهای ارتش عراق نتونستن مقاومت کنند در برابر حملات شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، هم به دلیل کم بوده نیرو و سلاح، هم اینکه عملیات ایزایی بسیاری شبه نظامیان خلافت اسلامی انجام دادن و چندین عملیات انتحاری صورت گرفت تا یه دیروز و امروز در شهر رمادی. بمباران ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا هم نتونست کارگر باشه. درسته چند ساعت مجتمع دولتی رو از کنترل شبه نظامیان خارج کرد، اما بار دیگر امروز هم این مجتمع به دست شبه نظامیان داعش افتاد و پرچم سیاه رنگ خودشون رو بر بالای اون برافراشتند. هم در نهایت مرکز عملیات استان الانبار واقع در غرب رمادی توسط شبه نظامیان تصرف شد. پیش از اون شرق رمادی خالی شده بود از نیروهای ارتش عراق، اونها به سمت پایگاه الحبانیه در نزدیکی بغداد فرار کرده بودن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، تنها در منطقه کوچکی از رمادی که الملعب نام داره شماری از نیروهای ویژه عراقی در حال مقاومت هستند.
همونطور که تو گفتی که تعدادی در حال مقاومت هستند، سخنگوی استاندار انبار هم گفته که هنوز این شهر سقوط نکرده، عده‌ای توی بعضی از محله‌ها همچنان پابرجا هستند، در حال نورد هستند. حیدر عبادی هم دیروز گفته بود جلوی پیشروی رو میگیره، اجازه سقوط رمادی رو نمیده. الان چه واکنشی داره نسبت به این موضوع؟
آقای علی‌بادی بیانیه صادر کرد ساعتی پیش و در اون از نیروهایی که باقی موندن در انبار، در استان الانبار، خواست که در پایگاه خودشون مقاومت کنن و این پایگاه ها رو ترک نکنن. در حقیقت این دستور آقای عبادی بود، البته در حالی که 500 نفر دست کم در طی دیروز و امروز در شهر رمادی کشته شدن، هم از میان نظامیان هم غیر نظامیان. آقای عبادی گفت که نیاز احساس میشه به حضور نیروهای هشت شبی یا همون بسیج مردمی که اکثر اونها از شبه نظامیان شیعه شکل میگیرن برای حضور در شهر رمادی. بعد از اون بود که اعلام شد به احتمال زیاد امشب شبه نظامیان شیعه به سمت شهر رمادی حرکت خواهند کرد.
خیلی متشکرم. از تو ایلیا جزایری، همکار ما در منطقه بود و آخرین خبرهای مربوط به شهر رمادی رو شنیدید. بعضی از خبرها که از این هست که خلافت اسلامی مرکز فرماندهی عملیات در این شهر رو که مرکز استان انبار محسوب میشه تصرف کرده. مقام‌های عراقی البته گفتند این شهر هنوز کاملا سقوط نکرده. در همین زمینه گفتگوی حسین قویمی رو بشنوید از رادیو فردا با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، که از او پرسیده برخلاف گفته‌های مقام‌های عراقی در باز پس گرفتن، بخشی از خاک عراق همچنان در دست گروه‌های داعش هست و چطور شد که شهر رمادی به دست گروه خلافت اسلامی افتاده.
مسئله اساسی اینه که ارتش و پلیس و بسیجیانی که با دولت همکاری میکنن یا بخشی از صحوات که با دولت دارن همکاری میکنن در این مناطق پایگاه گسترده اجتماعی ندارن که بتونن از این پایگاه خودشون در برابر حملات داعش در این مناطق استفاده کنن و جلوی این حرکات را بگیرن. به محض اینکه داعش وارد شهر میشه و در واقع مراکز حکومتی رو به شکلی تصرف میکنه، این مجموعه ها سریع عقب نشینی میکنن و نشون میدن ارتباطی با مردم اونجا ندارن. این یکی از مشکلات مهم سازمان‌های امنیتی و ارتش عراق در حال حاضره و تا وقتی که سیاست دولت مرکزی عراق بر این اساس باشه که عشایر مناطق رو در منطقه الانبار، در موصل، در صلاح الدین یا تکریت اینها رو در سازمان‌های امنیتی ادغام نکنه، اونها رو به مشارکت وانداره، این وضع وجود داره. شما می‌بینید این مرکز فرماندهی کل عملیات الانبار که الان به دست داعش افتاده با 6 ماشین پر مواد منفجره فتح شده.
در همسایگی عراق در سوریه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن هست گفته که نزدیک به 300 نفر طی چند روز گذشته در پی نبردهای شهر باستانی پالمیرا کشته شدند. به نظر شما توان گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق در چه وضعیتی قرار داره و داعشی ها در کدوم کشور قدرت بیشتری دارند؟
داعشی ها قدرت چندانی ندارن. گروه های غیر سازمانی یافته ای هستند که به شکل جنگ و گریز برنامه های خودشون رو هدایت میکنن. در هیچ منطقه ای هم به طور دائم نمیمونن، دائما از این منطقه به منطقه دیگه در حرکتن. اگر در سوریه تحت فشار قرار بگیرن میان عراق، اگر در عراق تحت فشار قرار بگیرن از یه منطقه دیگه سر در میارن. بنابراین این گروه تروریستی که الان شهر پالمیر یا تدمر سوریه که یک شهر بسیار تاریخی برای این کشور و برای منطقه و اصلا برای جهان هستش رو به این شکل با خشونت دارن تخریب میکنن، این به خاطر اینکه برنامه‌ای برای مبارزه با این گروه‌های پارتیزانی، با این گروه‌های شبه نظامی به طور دقیق وجود نداره. حملات هوایی نتونست کاری انجام بده. بر روی زمین دولت عراق منسجم نیست.
آقای هاشمیان، به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای داعش از منطقه پالمیرا توسط نیروهای دولتی سوریه بیرون رانده شدند و آمریکا تایید کرده که در عملیات کماندویی ویژه این کشور ضمن هماهنگی با عراق که جمعه شب صورت گرفته، ابو سیاف و 23 نفر دیگر از نیروهای حکومت اسلامی در سوریه کشته شدند. اصولا هماهنگی عراقی‌ها و آمریکایی‌ها رو برای مبارزه با داعش در سوریه شما چطور ارزیابی میکنید؟
این هماهنگی خیلی مهمه و خیلی حیاتیه و یک هماهنگی بسیار نزدیکی هم صورت میگیره. منتها مشکلی که وجود داره این که نیروهایی که بر روی زمین بایستی اقدام کنن وجود ندارن. به همین خاطر در عملیات کشتن آقای ابو سیاف تونسی هم دیدیم که آمریکا نیروهای ویژه دلتای خودش رو به کار برد و در یک عملیات بسیار سری و امنیتی و نظامی وارد شد و این فرد رو همراه با چند نفر دیگر رو کش. مدارک مربوط به فروش نفت داعش که یک مدارک بسیار اساسیه و در واقع نشون خواهد داد که داعش با چه کسانی در منطقه ارتباط داره، منابع مالیش از کجا تأمین میشه، اینا رو با خودشون بردن. این یک عملیات بسیار عالی بود. منتها آمریکا همیشه نمیتونه از نیروهای خودش استفاده کنه.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسئله جهان عرب. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. نشست آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و کمپ دیوید در حالی به پایان رسیده که گویا نگرانی سران کشورهای عرب در مورد حرکت‌های ایران در منطقه همچنان وجود داره. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با شبکه العربیه گفته به اعراب اطمینان بیشتری میده مبنی بر اینکه ایالات متحده در برابر تهدیدات ایران کنار آنها خواهد ایستاد. از شاهین بشیری بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تایید نگرانی کشورهای منطقه درباره ایران گفت حتی اگر واشنگتن با تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافق برسد، نگرانی از اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. آقای اوباما جمعه 25 اردیبهشت ماه در مصاحبه با تلویزیون العربیه گفت حتی اگر ما به توافقی بر سر موضوع هسته‌ای برسیم، همچنان نگران آن دسته از اقداماتی که نه تنها توسط ایران، سپاه قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شوند، بلکه توسط نایبانی مانند حزب الله لبنان انجام می‌شوند، باقی خواهیم ماند. رئیس جمهوری آمریکا این پاسخ را به پرسشی درباره محورهای اصلی نشست اخیرش با رهبران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید بیان کرد. باراک اوباما در بیان یک مثال گفت اگر سپاه پاسداران اقدام به ارسال سلاح به داخل یمن برای حوثی‌ها و در کنار مرزهای عربستان سعودی بکند، این یک منبع نگرانی خواهد بود. اما آیا این گفته آقای اوباما را میتوان برایندی از سیاست کلی آمریکا تلقی کرد که جمهوری خواهان و دموکرات ها به یک میزان از آن حمایت میکنند، یا فقط بیانگر نوع نگاه یک طبقه خاص از سیاستمداران آمریکاست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
در واقع این بخشی از استراتژی آمریکا برای ایجاد نوعی از توازن در منطقه است. در نظر بگیریم که این صحبت‌ها در حالی عنوان میشه که التهاب معینی که در مناسبات ایران و کشورهای عربی به خاطر نوع رویکرد آمریکا به برنامه هستی، اینکه میخوان به اصطلاح این برنامه رو تا حدودی مجازش بشمارند و امتیازاتی به ایران بدن، این التهاب در گرفته، کشورهای عربی ناراضی‌اند. و خب تو این شرایط اوباما به خاطر اینکه اون اتحاد تاریخیش کشورهای عربی کاملا خدشه‌دار نشه، این شعبه مطرح نشه که داره تمام و کمال به طرف ایران متمایل میشه، این حرفا رو میزنه. در جنبه عملی مسئله که نگاه بکنیم، حرف آقای اوباما قسما مصداق داره. اونم در نظر بگیریم که همین الانش ما با همین نیروی قدسی که اشاره کرده آقای اوباما در عراق دارن طور غیر مستقیم همکاری میکنن برای زدن داعش. تو این شرایط بخشی از مسئله، بخشی از سیاست ایران، البته کماکان برای آمریکا همچنان مسئله هست، بحث‌انگیزه. نوع نگاه ایران به خصوص به اسرائیل، موجودیت اسرائیل، شعارهایی در این رابطه میده، این که میخواد هر نیروی مخالف اسرائیل رو مسلح بکنه، از جمله خب بحث سیاست‌های حزب الله در درون لبنان، اینها کماکان مسئله است و طبیعیه که آمریکایی‌ها بعد از بحران هسته‌ای راجع به این مسائل هم با ایران مشکلاتی داشته باشن و همین ها اجازه نده، حالا چه به اعتبار اینکه ملاحظه عرب خلیج فارس بکنن، چه به لحاظ واقعیت این کشمکش ها و مسائلی که آمریکا داره با ایران، روابط آنچنانی که بسیار برخی ها با خوشبینی نگاه میکنن بین تهران و واشنگتن هم پیش نره.
رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد آمریکا بسیار روشن بوده که ایران مسلح به سلاح اتمی بالقوه خطرناکتر و بی‌محاباتر است. بدین خاطر مصلحت همه است که از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل شود. وی افزود ما مسیر تعامل ایران با جامعه جهانی را به نحوی مثبت نشان داده‌ایم. تعامل در تجارت، بازرگانی و آموزش و مبادلات علمی، این مسیری است که امیدواریم ایران طی کند. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا نمیتواند به سادگی به ایرانی‌ها برای پایبندی به توافق هسته‌ای اعتماد کند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه این باید قابل راستی آزمایی باشد افزود بنابراین بخشی از کاری که در نشست کمپ دیوید انجام شد روشن کردن مراحل بی سابقه‌ای بود که برای راستی آزمایی، بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای داخل ایران انجام خواهیم داد. باراک اوباما تأکید کرد بر اساس چارچوبی که اکنون در تلاشیمان را یادآوری کنیم، ایران موضوع بازرسی‌هایی خواهد بود که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس کمپ دیوید هم به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن از آنها در برابر هر گونه تهدید نظامی دفاع خواهد کرد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد نشست آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هفته پیش در کمپ دیوید به پایان رسید، اما گویا نگرانی سران کشورهای عرب همچنان در مورد ایران در منطقه وجود داره.
آقای رئیس جمهور، ما با کامینای 32 ساله الان داریم با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم، خیلی سخته، یه فکری به حال ما کنیم. تمام دنیا ابرقدرت ها دنیا میچفن، خرج مملکتش هم به شما ملت میچپین، خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید. یکم به فکر ملت باشید.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
من همیشه فکر میکنم چرا اسم کشور ما رو گذاشتن جمهوری اسلامی ایران. مثلا یک کشوری مثل آمریکا یا فرانسه یا انگلیس خودش نداشته، مثلا جمهوری مسیحی انگلیس. میخوام چی رو ثابت کنیم؟ یعنی ما خیلی مسلمونیم، به خدا دین اسلام از همه شما جداست.
آقای خامنه ای، آمریکا صلاحیت اظهار نظر امنیتی در منطقه رو نداره، شما هم ندارید. آقای خامنه ای، شما که میگویید طبق ماده 4 MPT تمام تحریم ها در یک جا باید برداشته شود، آیا شما در این چندین سال یک بند از MPT را به طور شفاف اجرا کرده اید که چنین خواسته ای دارید؟
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. ادامه بدیم در ایران بشنویم. با نزدیک شدن به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای تدوین توافق جامع و نهایی در ایران، اظهار نظرها هم درباره جوانب مختلف این موضوع شدت گرفته. روز یک شنبه خبرگزاری‌های داخلی به صحبت‌های اخیر محمد جواد لاریجانی و علی اکبر ولایتی پرداختند. صحبت‌هایی که از یک طرف پیشنهادهایی برای تیم مذاکره کننده در بر داره، از طرف دیگه همچنان بر مستحکم بودن خط قرمزها برای مذاکره کننده ها تاکید داره. از هانا کاویانی می‌شنویم.
روز یک شنبه اگرچه تحولی بر سر میز مذاکره رخ نداد، اما در فضای رسانه‌ای ایران بحث مذاکرات حساس هسته‌ای بسیار داغ بود. خبرگزاری تسنیم برای بررسی این مذاکرات به سراغ محمد جواد لاریجانی رفته بود که این روزها ریاست پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و همچنین ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را بر عهده دارد. آقای لاریجانی این گفتگو را با سه اصل پیش برده است. او از یک سو میگوید به موفقیت مذاکرات امیدوار است، در این حال خود را دل واپس منافع ملی می‌خواند و در نهایت پیشنهادهایی را نیز به دولت ارائه می‌دهد و می‌گوید اشتباهاتی در ریل گذاری مسیر مذاکرات انجام گرفته است. محمد جواد لاریجانی معتقد است که اگر روند فعلی مذاکرات به نتیجه نرسد، همچنان می‌توان از شیوه‌های دیگری برای گفتگو استفاده کرد. آقای لاریجانی این شیوه را با عنوان شفافیت در مقابل همکاری توصیف کرده است. اینکه در مقابل اقدامات ایران به صورت پله پله در جهت شفافسازی، طرف مقابل نیز برای همکاری و رفع تحریم قدم بردارد. آقای لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در این باره گفته است:
روش آقای دکتر روحانی روش بیگ بنگ بود، یعنی یه دفعه همه چیزها برداشته میشه، همه تحریم ها، و یک انفجار امکانات پیدا میشه. خب گاهی چیزها خیلی زیادی خوبن که واقعی باشن، شاید اینجور باشه که ما طرفمون بعیده که به این کار وارد بشه. یعنی این مدل فعلی فقط موقعی خیلی جالب خواهد بود که بیگ بنگی باشه، یه انفجار بزرگ، یعنی انفجار مقصودا یه گشایش بزرگ. اگه بخواد قطره‌ای باشه دیگه اصلا فایده نداره این روش. منتها اون مدل توی شفافیت در مقابل همکاری بسیار روش حسابگرانه است، رو آرزو کار نمیکنه، روی چرتکه کار میکنه.
در کنار صحبت‌های دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، خبرگزاری‌های ایران همچنین به صحبت‌های مشاور رهبر ایران در امور بین‌الملل پرداختند. علی اکبر ولایتی در بخشی از این صحبت‌ها از آنچه که تناقض‌گویی مقام‌های آمریکایی خوانده انتقاد کرده و می‌گوید این کار در صورت استمرار می‌تواند ادامه مذاکرات را به خطر بیندازد. آقای ولایتی در حالی از آنچه دب به درآوردن مقام‌های آمریکایی سخن گفته که چند روز قبل علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که خود از این اصطلاح استفاده کرده بود به خبرنگارها گفته است که او دب به درآوردن را به مزاح گفته و به نظر او در مذاکرات همه چیز به خوبی پیش می‌رود. مشاور رهبر ایران در امور بین الملل همچنین به موضوع بازدید از تأسیسات نظامی اشاره کرده و تأکید کرده است که این موضوع جزء خطوط قرمزی است که به گفته آقای ولایتی این خطوط قطعی هستند و نباید از سوی مذاکره کنندگان نادیده گرفته شود. موضوع بازدید از تأسیسات نظامی بحثی است که بار دیگر در هفته گذشته پررنگ شده است. مذاکره کنندگان ایرانی بارها گفتند که صحبت از تأسیسات نظامی تنها در صورت برنامه ریزی با ایران و به صورت نمونه برداری های محیطی از اماکن مجاور این تأسیسات خواهد بود، نه بازرسی تأسیسات نظامی ایران. ایران و گروه 5+1 بیش از یک ماه پیش در پی 16 ماه گفتگو توانستند در لوزان بر سر اصول یک توافق جامع به تفاهم نظر برسند و همکنون گفتگوها را برای تدوین توافق جامع باید تا 10 تیر ماه نهایی کنند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد واکنش ها و اظهار نظرها در شرایطی که به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای تدوین توافق جامع و نهایی نزدیک میشیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش به پایان میرسونیم. دادگاه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس برای رسیدگی به 9 شکایت روز یکشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که برای 37 مورد از 54 مورد شکایت مطرح شده علیه احمد توکلی در سالهای 89 تا 92 خورشیدی قرار منع تعقیب صادر شده بود. حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران از شکایت خودشون صرف نظر کردند. رضا جمالی.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه 27 اردیبهشت برای رسیدگی به اتهاماتش به دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کرده بود، با انصراف برخی از شاکیان پرونده‌اش روبرو شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، سه تن از مقامات ارشد در دولت محمود احمدی نژاد از افرادی بودند که شکایت خود علیه احمد توکلی را پس گرفتند. به گفته آقای توکلی، علی اکبر جوانفکر او را به دادگاه عدل الهی سپرده و آقایان مشایی و بقایی هم به علت طولانی شدن پرونده و آنچه که ناامیدی در نتیجه رأی دادگاه خوانده‌اند از شکایت خود صرف نظر کردند. از سال 89 تا 92 در 54 مورد از احمد توکلی شکایت شده که عمده شکایت صورت گرفته از مقامات دولت پیشین انجام گرفته است. آنطور که آقای توکلی گفته است، دادستان تهران با استناد به مطالب منتشر شده در وبسایت الف با اتهام‌هایی مانند نشر مطالب خلاف واقع، اهانت به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. احمد توکلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول وبسایت خبری الف است. احمد توکلی با اینکه از طیف نمایندگان اصولگرای مجلس است، از منتقدان سرسخت محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکان وی به شمار می رود. آقای توکلی بارها محمود احمدی نژاد را به قانون شکنی و نزدیکان وی را به رانتخاری، اختلاس، ارتشا و جعل اسناد متهم کرده بود. آقای توکلی همچنین یکی از منتقدان سرسخت محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد بود و او را به جعل مدرک دکترا متهم کرد و از او به عنوان یکی از سرحلقه‌های اصلی اختلاس بیمه ایران نام می‌برد. او برخی از این انتقادهایش را به صراحت در برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما بیان می‌داشت.
متأسفم در جمهوری اسلامی کار به جایی رسید که معاون نشونش تغییر بشه. ولی حالا که مستحق تغییر بود، حالا که شد، از این شدنش خوشحالم.
در میان شاکیان احمد توکلی تنها مقامات دولت پیشین حضور ندارند و رضا صالحی امیری گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای وزارت ورزش و جوانان نیز از شاکیان او به شمار می رود. شکایت رضا صالحی امیری به خاطر نامه ایست که آقای توکلی در زمان بررسی صلاحیت آقای امیری در مجلس در میان نمایندگان منتشر کرد و او را یک فرد اطلاعاتی با سوابق مسئله دار متهم کرده بود. احمد توکلی روز یک شنبه در پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت برخی از پرونده‌های شکایت علیه او همچنان باز است و جلسه بعدی دادگاه او در 3 خرداد برگزار خواهد شد. او برخی مطالب منتشر شده در وبسایت الف را آزادی بیان خواند و گفت اگر مطبوعات آزاد نباشند فسادها پنهان باقی خواهند ماند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شب بر شما خوش.